میبره به سمت راست، فرصت دیگری برای چلسی، ارسال روی دروازه، فرصت برای چلسی و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هرچی توپ دارن میفرستن روی دروازه، چاره ای هم ندارن، تو این دقایق باید همین کار رو انجام بدن. ارسال خوبی بود اما نرسید به توپ. پدرو نتو و انکونکو، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. کلر ضربه دروازه رو بلند میزنه. دقیقه پنجم وقتای تلف شده است. آخرین بختا برای چلسی. پاس خوب فن دایک به سمت چپ. حالا یه فرصت برای لیورپول. محمد صلاح یه پاس داخل محوطه جریمه، میخواد پاس با پشت پا بده لوئیس دیاز که به پای دفاع میخوره و به کورنر میره. کورنر نشد، خود دیاز توپ رو به بیرون زد. یاران چلسی مجدد سری کار رو آغاز میکنن. پالمر دیگه باید بازی مستقیم بکنن، توپا رو باید بریزن روی دروازه لیورپول. کایسدو و باسم ارتباط قطع میشه و لیورپولی ها صاحب توپ میشن. تنها 2 دقیقه به پایان این دیدار باقی مونده، دیدار جذاب لیورپول و چلسی. بازم از سمت چپ لوئیس دیاز، یه پاس به عقب، دوباره به چپ برای نونز. دیاز میاد داخل محوطه جریمه، فرصت، ضربه‌ای که زده میشه از کنار دروازه، ضربه لوئیس دیاز. او هم بازیکن خوبی است که به جای خاکپو به زمین اومد و چندین بار دروازه چلسی رو تهدید کرد اما این ضربهش در چارچوب نبود. یه بار دیگه یاران چلسی. حرکت از میانه های میدان، اجازه کار رو نمیدن و با پرس به موقع توپا رو میگیرن لیورپولی ها. تنها 1 دقیقه به پایان، 6 دقیقه از اون 7 دقیقه سپری شد. پاس به عقب بعد بادیاشیله اما سانچز میگیره توپو. صوت تماشاگران معمولا زودتر از داور به صدا در اومده. بازم اشتباه از یاران چلسی، حرکت از بازیکنان لیورپول، یه پاس به بیرون، اونجا خطا میگیره داور، خطای نونز رو و آه از نهاد آقای اسلوت هم که یه کارت زرد هم داره بلند میشه که چرا این خطا اعلام شد. در میانه های میدان کایسدو، داخل زمین لیورپول برای انکونکو. انکونکو، نتو، پاس داخل محوطه جریمه، فرصت، توپی که به دفاع میخوره برمیگرده. 7 دقیقه تمامه، ببینیم چه خواهد شد تو این ثانیه‌های پایانی. و سوت پایان این دیدار جذاب و حساس، لیورپول 2-1 چلسی رو میبره و مجددا به صدر جدول لیگ برتر باشگاه انگلستان برمیگرده. خب دوستان عزیز شنونده، زمان اصلا نداریم، امیدوارم گزارش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لیورپول 2-1 به اتفاق همکارانم آقای محسن افضلی سردبیر و تهیه کننده و صدا بردار خوبمون، با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، تا فرصتی دیگر، شب خوش.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت‌ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای دستی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com. از 7 دهه پیش در شهر بادگیرها شروع کردیم و اینک از شمال تا جنوب ایران در کنارتان هستیم. اصالتی برخواسته از دل کویر، چرا که شما شایسته بهترین ها هستید. از پنبه تا پوشاکی برازنده خانواده ایرانی، یزد باف. اکنون در سراسر کشور نمایندگی میپذیرد. تلفن تماس 0355 255 0885.
هر جا که هست، هر جا که میری، کماکول یادت نره. محلول های ضد عفونی کننده کماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کماکول، فراتر از الکل.
باشگاه خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر، خوش آمدید به باشگاه خبر امشب یک شنبه شب. ما برنامه باشگاه خبر امشب رو با یک خبر از تیراندازی آغاز بکنیم. دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان از روز شنبه دیروز 28 مهر ماه با دعوت از 12 تیرانداز آغاز شد و این اردو تا 11 آبان ماه قراره که ادامه داشته باشه. رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی آسیا در هنگ کنگ برگزار میشه که تیم ملی ایران به خاطر صدور دیر هنگام روادی در این رقابت‌ها شرکت نمی‌کنه. اولین اردوی تیم ملی بسکتبال ایران نوین یا تیم ملی به با دعوت 22 بازیکن از فردا دوشنبه 30 مهر ماه آغاز میشه و تا پنجشنبه 3 آبان ماه قراره که به میزبانی سالن آزادی تهران که به نام زنده‌یاد محمود مشحون نامگذاری شه
پیگیری بشه. این اردو زیر نظر علی توفیق برگزار میشه. اما اولین ارتباط برنامه امشبمون با بابک فقیر نایب رئیس فدراسیون اسکواش برقرار هست. آقای فقیر درود، شب شما خوش.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای فقیر. آخرین اردوی برای بچه‌های تیم ملی اسکواش کشورمون در شیراز در حال برگزاری هستش. راجع به این اردو برای شنوندگان توضیح می‌فرمایید؟
اردو خدمت شما عرض کنم که تیم ملی اسکواش بزرگسالان کشورمون تقریبا دو هفته در به میزبانی هیئت فارس در شهر شیراز برگزار شد که البته این اردو تا روز 28 ادامه داشت و قرار هستش که نزد همین امروز هم مرحله بعدی اردو در باشگاه انقلاب تهران آغاز شده که انشالله این اردو تا آخر هفته ادامه داره. انشالله تیم اسکواش کشورمون هم روز 4 آبان ماه که جمعه باشه رای شهر سلیمانی عراق میشه که در مسابقات غرب آسیا حضور پیدا بکنه. مسابقات غرب آسیا هم قرار است که 8 آبان در این شهر آغاز بشه و خب حالا حریفانی که فعلا اعلام آمادگی کردن و حضور دارن تیم های چون کویت و خود کشور میزبان و قطر و همچنین احتمالا اردن هستن و احتمال داره که دو تا تیم دیگه هم اضافه بشه. حالا تو این هفته ببینیم با توجه به که چه کشوری حضور پیدا میکنن مسابقات تو دو بخش تیمی و انفرادی برگزار میشه.
ما 3 از بچه‌هامون دارن میرن؟
خیر، ما 4 از بچه‌مون اعزام میشن به این مسابقات و خدمت شما عرض بکنم که چون باید به صورت تیمی هم مسابقه بدن دیگه. حتی خب این 4 نفر تو بخش انفرادی هم حضور پیدا میکنن و خدمت شما عرض بکنم که انشالله امیدوار هستیم که حالا با توجه که خود ترکیب تیم مقدار جوان شده ببینیم که انشالله اونجا بچه ها نتایج قابل قبولی بگیرن. من جادر از هیئت اسکواش استان فارس هم واقعا جناب آقای مولای سفر هیئت استان تشکر کنم که تمام توانشون رو به کار بستن که اردوی خوبی برای تیم ملی زیر نظر آقای غلام نژاد مربی جدید تیم ملی برگزار بشه و خب در نهایت سعی کردیم همه چیز رو فراهم بکنیم که انشالله همه چی مرتب باشه که بتونه یک اردوی خوبی رو داشته باشیم. حالا بالاخره اونجا هم باید حریف‌های قدری هستن. الان یکی از بازیکن‌های تیم قطر جزو 3 نفر برتر دنیا آقای عتمیمی و بالاخره باید حضور پیدا کنیم انشاءالله که ما دوره قبلی مسابقات که سال 1401 به میزبانی کشورم بود مقام نخست رو به دست آوردیم. قطعا برای دفاع از عنوان قهرمانی کار سختی رو داریم که انشاءالله ببینیم چه شرایطی اتفاق میفته.
بسیار خوب، انشالله که بچه ها بتونن از این رقابت ها دست پر برگردن. خیلی ممنونم آقای فقیر از توضیحاتتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما و خواهش میکنم
شبتون بخیر. خداحافظ.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، همایش پیاده‌روی خانوادگی بازنشستگان شهرداری تهران با حضور بیش از 2000 بازنشسته پایتخت در پارک طالقانی برگزار شد. در همایش پیاده‌روی که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در پارک طالقانی برگزار شد، با همراهی خانواده‌هاشون بازنشستگان شهرداری تهران با گذر از پل طبیعت در میدان مشاهیر بوستان نوروز گرد هم جمع شدند. اما گروه بندی جام باشگاه جهان برگزار شد و قرعه کشی رقابت جام باشگاه جهان مشخص کرد که نماینده کشورمون با چه رقیبانی مساف خواهد داشت. شهداب یزد به عنوان نایب قهرمان جام باشگاه آسیا در این مسابقه شرکت میکنه و دنبال افتخار در سطح جهانی هست و با حضور تیم‌های از قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی کار این تیم برای صعود از گروه بسیار دشوار هستش. در این رقابت ها تیم کشورمون در گروه بی مسابقه قرار داره که میتونیم به دلیل حضور تیم‌های قدرتمند این گروه رو گروه مرگ بنامیم. در این گروه شهداب باید با تیم‌های مطرحی مثل ترنتینو ایتاس از ایتالیا، سادا کروزیرو از برزیل و کلاب سیوداد از بوینس آیرس آرژانتین رقابت کنه. اما بریم به سراغ ارتباط دوم برنامه امشبمون. میخوایم با آقای پرورده از فدراسیون کشتی گفتگو بکنیم. آقای پرورده درود، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مرادی و شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقا فرنگی کاران کشورمون در مسابقات جهانی زیر 23 سال در آلبانی رقباشون مشخص شدن و قراره که کار خودشون رو در روزهای آتی دنبال بکنن در اوزان مختلف. بفرمایید.
بله، خب قرعه کشی رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال یا همون امیدهای جهان از امروز در شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی برگزار شد و 10 نماینده کشورمون در اوزان مختلف رقبای خود رو شناختن که باید از فردا و در 5 وزن 60 67 70 80 و 90 کیلوگرم و روز پک برده در واقع در اوزان 55 63 77 80 و 130 کیلوگرم به مسافه رقبای خودشون برن. در وزن 55 کیلوگرم نماینده آقای علی احمدی وفا در دور نخست استراحت داره و در دور دوم به مسافه حریفی از کشور اوکراین میره. در وزن 60 کیلوگرم آقای محمد مهدی غلامپور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نماینده از کشور بلاروس پیکار میکنه. در وزن 63 کیلوگرم آقای عرفان جرکنی در دور نخست با حریفی از فنلاند کشتی خواهد گرفت و اگر این کشتی رو ببره در دور بعد به نماینده از کشور روسیه برخورد میکنه. در وزن 67 کیلوگرم آقای احمد رضا محسن نژاد نماینده شایسته کشورمون که همین یک ماه خورده پیش در مسابقه جوانان جهان هم طلای این وزن رو گرفته بود برای دومین بار، قرعهش با قرعه نماینده رژیم اشغالگر صهیونیستی هستش. در وزن 72 کیلوگرم دانیال سهرابی در دور نخست با حریفی از استونی مبارزه میکنه و در صورت پیروزی مقابل این حریف در دور بعد به مسافه حریفی از کشور آمریکا میره. در وزن 77 کیلوگرم هم آقای علی اسکو در دور نخست با کشتیگیر سوئدی مبارزه میکنه و در صورت گذر از این حریف در دور دوم به مسافه نماینده برنده مبارزه میان نمایندگان مولداوی و آلبانی میره. در وزن 82 کیلوگرم آقای محمد ناقوسی در دور اول با نماینده از کشور یونان پیکار میکنه و در صورتی که این کشتیگیر شکست بده در دور بعد مسافه کشتیگیری از کشور جمهوری چک میره. در وزن 87 کیلوگرم آقای یاسین یزدی دور اول استراحت داره و دور دوم با برنده کشتی میان نمایندگان آذربایجان و لهستان پیکار میکنه. در وزن 97 کیلوگرم آقای شایان حبیب‌زاده در دور اول استراحت داره و در دور بعدی با برنده کشتیگیران بلاروس و گرجستان کشتی خواهد گرفت و در وزن 130 کیلوگرم آقای فردین قضایتی یکی از بهترین کشتیگیران سنگ وزن حال حاضر جهان هم محسوب میشه در دور اول به مسافه حریفی از ترکیه میره و اگر این کشتیگیری شکست بده در دور بعد با حریفی از اوکراین روبرو خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای پرورده از توضیحات کاملتون. براتون از این سلامتی میکنم، شبتون بخیر.
سلامت باشین، خدا باشین.
پیگیری تمام مسائل خود و کلان ورزش در باشگاه خبر.
تا تیم کاناپولای اصفهان خروشان نماینده بانوان ایران تونستند سهمیه بازی‌های جهانی برای نخستین بار رو کسب کنند. مسابقات کاناپولای قهرمانی جهان از 24 مهر ماه آغاز شده و تا امروز در شهر دکیونگ کشور چین برگزار شد و در بخش آقایان هم تیم ملوان نداجا نماینده کشورمون در این دور از رقابت‌ها بود. نخستین جلسه ستاد هماهنگی بازی‌های پاراسیایی آیچین ناگویا 2026 در محل کمیته ملی پارالمپیک به ریاست آقای دکتر غفور کارگری برگزار شد. در این جلسه بررسی موضوعات مختلف از جمله جشنواره فرهنگی ورزشی جوانان پارالمپیکی، برنامه‌های استعدادیابی و فرایند آماده‌سازی کاروان اعزامی به ناگویا پرداخته شد. گفتگوی بعدی برنامه امشبمون اختصاص داره به آقای جواد صادقی، مدیر خدمت شما عرض شد که ورزش قهرمانی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان. قربان، درود بر شما.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. این ارتباط رو با حضرت عالی برقرار کردیم تا در خصوص سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان از شما بشنویم. گویا با آقای فرزاد کوهیان تونستید به توافق برسید و رسما قرارداد امضا شد، درسته؟
بله دقیقاً. دیگه ما بعد از اون کش و قوس که سر بسکتبال بود خوشبخت هستیم با کوهیان به توافق برسیم و قراردادشون امضا شد و ان شاءالله این فصل در خدمتتون هستیم.
الان بالاخره تیم بسکتبال حالا توی لیگ قراره که دیگه پس حضور داشته باشه.
بله بله.
این کش و قوس ها تمام شد. باور کنیم. چون اینقدر این چند وقته یه روز خبر می اومد که ذوب‌آهن میخواد باشه، فرداش می اومد میگفتن نه انصرافته. پس فرداش گفتن نه دوباره قرار باشه.
دقیقاً تمامش فقط خبر بود. صرفاً یه حضور اعلام شد و در واقع مسئول باشگاه دیگه
بعد الان دو هفته غایب بوده این تیم تکلیف.
بله خب اون دو هفته را درخواست موفق شدنش رو ما دادیم.
خب
و برای حضور و اون در واقع اون طی اون مسیرهایی که شما خودتون در جریان هستید این تشکیل تیم لازمه با وارد اون مذاکرات شدیم و خدا رو شکر هم نتیجه داد.
یعنی الان اون دو هفته غیبت قراره به عنوان بازی موقعه بله. برگزار بشود.
بله دقیقا.
ولی شروع کار در واقع از هفته سوم با کاله آموله.
بله الان هم تیم اعزام شده و انشالله فردا بازیش ها برگزار میکنه جلوی تیم کاله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بسیار. موفق و پیروز باشید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
پوشش تمام رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
چهار مربی بدمینتون ایران برای شرکت در دوره مربیگری سطح یک جهانی به کوالالامپور اعزام شدند. به منظور حضور در کلاس مربیگری سطح یک جهانی، چهار مربی از کشورمون قرار در این دوره حضور داشته باشن. این دوره از 3 مهر ماه آغاز میشه تا 4 آبان ماه هم قراره که ادامه پیدا بکنه و خانم فریبا جلالیان، خانم سیمین مهدوی، آقای حسن بزرگزاد و آقای نیکزاد شیری از طرف بدمینتون آسیا به این دوره از کشورمون دعوت شدن. مدرس این دوره هم مارتین اندرو، مدرس ارشد فدراسیون جهانی هست. ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در سومین دیدارشون در قهرمانی آسیا از سد چین عبور کردند. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در سومین دیدارش در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا به مصاف تیم ملی چین رفت و تونست با غلبه بر این تیم سومین پیروزیش رو در این دور از رقابت‌ها ثبت کنه. هفته اول رقابت‌های لیگ جوانان و 34مین دوره لیگ برتر واترپولو کشور با برگزاری دو دیدار از هر رده در استخر بین‌المللی 9 دی آغاز شد. در رقابت‌های لیگ برتر قهرمان مشهد در رویارویی با نفت و گاز گشتاران 7-10 پیروز شد و در دومین بازی لیگ برتر هم نفت و گاز امیدیه مقابل رعد پدافند به برتری 14-9 رسید. در مسابقات لیگ واترپولو جوانان هم قهرمان مشهد و نفت و گاز گشتاران مسافه هم رفتن که 24-6 نماینده خراسان رضوی تونست به پیروزی برسه. در مسافه دو تیم نفت و گاز امیدیه و رعد و پدافند هم پیروزی برای نفت امیدیه در ضربات پنالتی و در مجموع با نتیجه 11-10 رقم خورد. اتفاق عجیب در لیگ برتر والیبال، باران یک بازی را متوقف کرد. دیدار دو تیم مهرگان نور و پاس گرگان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر به دلیل بارش شدید باران دقایقی متوقف شد. مهرگان نور در سالن امام‌خمینی میزبان پاس بود، در حالی که تنها دو امتیاز از این دیدار سپری شده بود. بارش شدید باران باعث توقف مسابقه شد، چرا که سقف سالن در واقع آب نشت میکرد و به همین دلیل زمین مسابقه خیس شده بود. به این ترتیب بازی متوقف شد تا زمین رو برای برگزاری بازی آماده بکنن. این خبر والیبالی رو عرض کردم خدمتتون که بریم به سراغ آقای اسدی از خبرنگاران خوبمون در حوزه والیبال و با ایشون راجع به رقابت‌های این هفته لیگ برتر والیبال گفتگو کنیم. آقای اسدی درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. بریم به سرعت چون وقت نداریم سراغ لیگ برتر والیبال کشورمون در هفته چهارم.
بله، همونطور که گفتید هفته چهارم لیگ برتر والیبال ایران امروز به پایان رسید. تو اولین بازی سایپا و صنعتگران امید به مصاف هم رفتن، در حالی که خیلی منتظر بازی خیلی نزدیک بودن. صنعتگران تو سست خیلی آسون تونست سایپا رو شکست بده، سایپایی که به نظر میرسید با محمد ترکاشوند و ستارهایی که جذب کرده چند ملی پوش بتونه حتی مدعی باشه، ولی خیلی نتونسته انتظارا رو برآورده کنه. دومین و شاید جنجالی ترین بازی هفته شهداب یزد گیتی پسند بود. شهداب بعد از باختی که هفته قبل آورده بود اومده بود که جلوی تماشاگران خودش به پیروزی برسه، ولی خیلی عجیب دوباره شکست خورد. این بازی خیلی حواشی داشت، مخصوصا اینکه بعد از بازی تماشاگرای یزدی اون شعار معروف حیا کن رها کن رو برای محمدی راد سر دادن و خیلی عصبانی بودن و خیلی‌هاشون هم محمد رضا تونروان سرمربی سابق شهداب رو تشویق کردن. نکته جالب دیگه در مورد این بازی صحبت‌های تونروان بعد از صحبت‌های بخشیدهای محمدی راد بعد از بازی بود که گفتن هوادارا هر چی بگن حق دارن و اونا رو محق دونست که عصبانی باشن. حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی برای شهداب میفته. سومین بازی فولاد سیرجان و چادرملو اردکان بود. همونجور که انتظار می‌رفت چادرملو کار خیلی سختی نداشت، ببخشید فولاد سیرجان کار خیلی سختی نداشت و موفق شد 3-1 حریف خودش رو شکست بده. نکته جالب تقابل آقای عطایی و آقای طلوکیان بود که حالا این دو نفر توی تیم ملی با هم کار میگردن، آقای عطایی به عنوان سرمربی و آقای طلوکیان به عنوان دستیارشون. بازی چهارم امروز رو مهرگان نور و پاس گرگان برگزار کردن، بازی که همونجور که شما هم فرمودین یه سری اتفاقای عجیب توش رخ داد و بارون باعث شد چند دقیقه بازی متوقف شه. تا حالا این هم از عجایب لیگ ایرانه که بارون بازی که تو سالن برگزار میشه رو هم متوقف میکنه. این بازی همونجوری که گفتم 3-2 به نفع پاس گرگان تموم شد. خیلی بازی جذاب و هیجان انگیزی بود. اتفاق جالب دیگه این هفته، اتفاق جالب زیاد داشت این هفته. سفر صدرا تونست اولین بردش رو بالاخره به دست بیاره و خط تیره از جلوی نام این تیم برداشته شد و 3-1 موفق شد مثل رفسنجان رو شکست بده. در آخرین بازی امروز هم باز هم یک تیم دیگه موفق شد اولین بردش رو به دست بیاره تا تمام خط تیره ها در لیگ برتر والیبال ایران از بین بره، جایی که پیکان تهران توی بازی هیجان انگیز سالن فدراسیون والیبال